اگه یه روز به ما زنگ زدید به قید فوریت
رادیو اقتصاد برنامه به قید فوریت بفرمایید.
اگه که مشکلت حل شده بدون محدودیت به شماره 30,000-3637 این پیامو بزن. مثبت فوریت. پس چی شد؟ مثبت فوریت به شماره 30,000-3637 برای اونایی که حل شده مشکلشون دقیق به قید فوریت.
خب عزیزان شنونده، از شما دعوت میکنم با برنامه ره یافت همراه باشید.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی راه یافت. راه یافت، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. راه یافت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شب شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. خانم ها آقایان، به برنامه امشب تحلیلی تفسیری رادیو اقتصاد ره یافت خوش آمدید. پیش از پرداختن به این برنامه که به تهیه کنندگی همکارم خانم کتابچی و به صورت زنده و مستقیم از تهران تقدیم شما میشه، از جناب خودم و همه همکارانم سال روز ولادت با سعادت امام زین العابدین امام سجاد علیه السلام رو بهتون تبریک و شاد باش میگم و همچنین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی. برنامه امشب رو شروع خواهیم کرد و با موضوعی دیگر از سلسله مباحثی که در این هفته دنبال کردیم، به دستاوردهای انقلاب اسلامی در تعاملات بین المللی و بایدها و نبایدهای اون میپردازیم. موضوع بسیار مهمی که در سطح ملی، افکار عمومی، گروه سیاسی مطرح و حتی این مباحث در سطح منطقی و جهانی هم به بحث گذاشته میشه. امشب از این زاویه نگاه خواهیم کرد که تعاملات بین‌المللی چگونه میتونه به رشد اقتصادی کشور کمک بکنه و چه تأثیری بر جای گذاشته در این حال فرض و فرودهای اون که ناشی از آرمانهای انقلاب اسلامی حرف تازه‌ای رو در جهان بر اساس تصمیم‌گیری مستقل ایرانیان به نمایش گذاشته در نظام حکمرانی، مباحث مهمی رو در پی داره. با ما همراه باشید. 30,000-3637 هم در اختیارتون هست. استقبال می‌کنیم از دیدگاه، نظر و نقد شما و به خصوص الزاماتی که حالا میتونه مطرح باشه. به ما بگید که تعاملات بین‌المللی کشور چه نقشی میتونه میتونه در رشد اقتصادی کشور داشته باشه، چگونه، و میتونید اونها رو برشمارید. 30,000-3637 9:03 به وقت تهران. امشب همونطور که خدمت شما اشاره کردم، از زوایایی به دستاوردها و آنچه که به عنوان داشته ها و آورده های سیاست ها، استراتژی ها و همبستگی ملی ما در تعامل بین‌المللی برای کشور به دست آمده و در این حال در مقطعی که قرار گرفتیم بایدها و نبایدهای این موضوع رو دنبال خواهیم کرد و البته سوالاتی که بیشتر با مهمانان و کارشناسان در میون خواهیم گذاشت و پیش از اونها همطور که اشاره کردم با شما شنوندگانمون در رادیو اقتصاد در یک تعامل جمعی و تشریک مسائل فکری میپرسیم تعاملات بین‌المللی چه نقشی میتونه در رشد اقتصادی ایران داشته باشه و در این حال مهمترین دستاوردهای اقتصادی کشور در تعاملات بین‌المللی چی بوده و در این حال تأثیرات این تعاملات بین‌المللی روی دستاوردهای موجود کشور ما چگونه بوده، همکاری اقتصادی با سازمان‌های بین‌المللی چقدر در توسعه پایدار ایران عزیز ما تاثیرگذاره و عضویت ایران در سازمان‌های بین‌المللی به مانند بریکس و شانگهای و اوراسیا چه تاثیر بر اقتصاد کشور داره و چه موانعی بر سر راه تعاملات بین‌المللی است. بسیاری از نوشته‌های مختلف به یک توازن به سیاست‌گذاری استراتژی تعامل بین‌المللی میان شرق و غرب و اروپا برای ایران همواره تاکید کردند، جوری که ممکن هست که با توجه به رویدادها و منافعی که هر یک از گروه‌های قدرت دنبال می‌کنن ممکن هست که منافع ما هم دستخوش نوسان بشه و یا ممکنه در رویدادهایی که بنا به صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و همچنین اصول قانون اساسی و حفظ استقلال همه‌جانبه کشور با فرازناشیب‌های همراه باشیم. ولی در این حال دستاوردهای مختلفی هم به ویژه فهرست میشه، این رو هم نمیتونیم ندیده بگیریم. از هنگامی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران اتفاق افتاد و در حقیقت با سیاه‌نمایی در این حال فشار اقتصادی، سیاسی و بین‌المللی که روی روابط ایران سوار شد و تلاش بر به اصطلاح به قول امریکایی مهار ایران گرفته شد به خاطر تاثیرگذاری‌ها و توجه گروه‌های مختلف ملت‌های خاورمیانه و حتی ملت‌های دیگر جهان که چگونه میشه به حوزه استقلال پرداخت بدون اینکه زیر چتر و بلیت استعماری استعمار نو و یا قدرت‌های جدید رفت، در ایران هم یک تکوپوی ملی برای پاسخ نیازها اتفاق افتاد. البته این آسان نیست، بسیار دشواره، ولی دستاوردهای فعلی هم نیازمنده باز کردن یک راه در تعاملات بین‌المللی است، چیزی که امروز در دستور نظام حکمرانی و دولت محترم هست برای حل و فصل و تعادل بخشی به روابط بین‌الملل و برداشتن موانع، به خصوص موانع تحریم که بارها داریم درباره اون میشنویم. خب آقای دکتر دهقان دهنوی از چهره‌های آشنا، مطلع و بسیار با تجربه، معاون محترم وزیر صنعت معدن تجارت و البته ریاست سازمان توسعه تجارت همینک دعوت ما رو پذیرفتن و در این شب گرامی، یعنی ولادت با سعادت، سالروز ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام و یکی از روزهای گرامی داشته پیروزی انقلاب اسلامی، ما رو همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر و عرض تبریک.
سلام علیکم، منم خدمت شما و شنوندگان برنامه‌تون عرض سلام دارم و همچنین تبریک عیاد شعبانیه و ایام دیفجر انقلاب اسلامی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم. آقای دکتر، برای من افتخار گفتگو با جناب عالی و بسیار سپاسگزاریم که دعوت رادیو اقتصاد رو پذیرفتید و وقتتون رو اختصاص دادید به صحبت پیش مردم. موضوع بسیار مهمی است. نخست من پرسش رو پیش شما مطرح کنم که تعاملات بین‌المللی چه نقشی میتونه در رشد اقتصادی کشور داشته باشه و در این حال تحریم‌ها و تعاملات بین‌المللی چطور بر هم کنش دارن و آیا تونستیم برای حفظ و تقویت تولید و صادرات به خصوص غیر نفتی آن چیزی بشویم که گفتیم و به عنوان هدف و استراتژی دنبال کردیم؟
بله، خدمت شما عرض کنم که همکاری‌های منطقه‌ای یا همکاری‌هایی که در قالب اتحادیه‌های خاصی بین کشورهای مختلف انجام میشه الان یک رویکرد غالب در سطح جهانی هم در روابط سیاسی و هم در روابط اقتصادی هست.
درسته،
یعنی خب بعد از دوران جنگ سرد و بعد فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، بعد از اون در واقع شکلگیری قدرت‌های سیاسی در جهان خودش رو در قالب این بلوک بندی ها و اتحادیه ها بیشتر از هر چیزی نشون داده. مثلا امروز شما مشاهده میکنین که اتحادیه بریکس شامل کشورهایی از سراسر دنیا هستن، یک اتحادیه منطقه‌ای نیست، ولی ویژگی همه اونا این است که کشورهای در حال توسعه با اقتصادهای بزرگ هستن که دوره هم جمع شدن تا همکاری‌های سیاسی و اقتصادی خودشون رو توسعه بدن. یا مثلا اتحادیه شانگهای به همین ترتیب، اتحادیه‌ای که در اون حضور چین خیلی قوی‌تر و بزرگتر هست با یک سری از متحدان خودش و کشورهایی که نزدیکتر هستن روابط سیاسی دارن. اتحادیه اوراسیا به همین ترتیب یک اتحادیه است که حول محور قدرت سیاسی روسیه و در این حال اقتصاد اون منطقه از جهان شکل گرفته. این اتحادیه ها در دنیا خیلی کمک میکنن به توسعه همکاری ها، به خاطر اینکه وقتی اعضای اون اتحادیه دور هم میشینن به دنبال ایجاد ابتکارهای جدید هستن برای اینکه اقتصادهای خودشون رو در تعامل با هم رونق بدن. به عنوان مثال معمولا در اتحادیه ها سعی میکنن از طریق کاهش یا حذف تعرفه‌های گمرکی تجارت بین خودشون رو تسهیل بکنن، یا سعی میکنن کریدورهای ترانزیت کالا رو در بین خودشون به هم پیوند بدن و مسیرهای ترانزیتی ایجاد بکنن برای اینکه کشورهاشون محل عبور کالاها و استفاده کننده از منافع اونها باشن، یا سعی میکنن پروژه‌های سرمایه گذاری مشترک ایجاد بکنن، یا اینکه بخش‌های صنعتی خودشون رو در امتداد زنجیره‌های ارزش همدیگه توسعه بدن، مثلا نوعی از تخصصگرایی در تولید اتفاق بیفته. اینا همکاری‌های مختلفی هستن که اینجور جاها شکل می‌گیرن. کشور ما هم با همین در واقع روی کرد از سالیان گذشته شروع کرده به این که در قالب‌های مختلف این اتحادیه‌ها نزدیک بشه، عضویت در شانگهای، در بریکس و اخیراً هم عضویت ناظر در اتحادیه اوراسیا در واقع در همین قالب تعریف میشه، ضمن اینکه از گذشته عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی یا همکاری‌هایی که مثل در واقع پیمان اکو که بین کشورهای منطقه خودمون بوده نوع دیگه از همین نوع همکاری‌ها بوده که شکل گرفته بوده و وجود داشته.
درسته. آنچه که یه بخشی هم اشاره کردم وضعیت تحریم هاست، در این باره می‌فرمایید که اینها و به ویژه تعاملاتی که حالا اشاره کردید چطور برهم کنش دارن؟ حتما شنیدید به ویژه این ایام بحث بر سر اینه که نگاه کامل و 100% به شرق نوعی نامتوازنی ایجاد خواهد کرد برای ما، و بهتر هستش که ما بتونیم که مثلا مسائل تحریم ها رو به طور مستقیم با امریکا حل کنیم و در این حال روابط با اروپا، امریکا، چین، روسیه یا به وقت شرق و هند اینا متعادل باشه که روی اقتصاد کشور بسیار بسیار مهمه. این هم خیلی ها یک دلیل محکم براشن، و اون این که ظرفیت اقتصادی و رشد اقتصادی در ایران به شدت بالاست و از تمام کشورهای اطراف خودش، حتی کشور با تجربه جی دی پی بالایی مثل ترکیه هم بالاتره، و این برای یکی دو سال نخواهد بود. یعنی اگر اقتصاد ایران باز بشه گفته میشه که حداقل 10 سال یک رشد بزرگی رو خواهد داشت، و این روی اقتصاد جهانی اثر میذاره. هر جا من اشتباه گفتم لطفا اصلاح بفرمایید.
خواهش میکنم. من خدمت شما توضیح میدم. بله ببینید، واقعیت این هست که هیچ کدوم از این اتحادیه ها و روابط های اقتصادی و سیاسی که شکل میگیره نمیتونن جانشین همدیگه باشن. یعنی شما هیچ موقع نمیتونین بگین که من اگر با کشورهایی در سمت نگاه به شرق داشتم این کفایت میکنه برای اینکه همکاری و تعامل با اقتصاد کشورهای غربی نداشته باشم، و حتی برعکسش هم درسته. کشور ایران به عنوان یک کشوری که هدفش در واقع استقلال هست، مسیر درستش در این است که با همه کشورهای دنیا تعامل کافی داشته باشه. ستیز کردن و مقابله کردن پاسخ نمیده، تعامل برقرار کردن و ایجاد نوعی از توازن بین این همکاری ها خودش به شدت به بهره برداری از این فرصت ها استفاده میکنه، کمک میکنه. در واقع اگر شما طرف شما احساس بکنه که فقط به او وابستگی داری، او منافع زیادی به شما نمیرسونه و سعی میکنه حداکثر منافع از شما بگیره.
درسته.
ولی وقتی که احساس بکنه شما هم در مقابل این رابطه های دیگه‌ای داری که میتونی از اونها به عنوان رقیب استفاده بکنی، حتما او هم بیشتر با شما کار خواهد کرد. بنابراین اگر ما بریم به سمت فضایی که انشاءالله مشکلاتی که وجود داره و تحریم‌هایی که وجود داره رفع بشه، مطمئن باشین در بهره برداریمون از فرصت همکاری با کشورهایی مثل چین، روسیه، هند و بقیه هم بیشتر میتونیم استفاده بکنیم، ضمن اینکه فرصت همکاری با اقتصادهای غربی هم برای کشور فراهم میشه و این میتونه خیلی کمک کننده باشه. در مورد قسمت دوم صحبت شما، بله، فرصت‌های سرمایه گذاری در ایران خیلی زیاد هستند و ما خب مشکلی که الان داریم یکیش کم بوده دسترسی به منابع مالی به خصوص جنس از جنس سرمایه گذاری خارجی هست
که اونم البته دلیل روشنی داره.
بله. دلیلش در واقع به خاطر تحریم.
بله.
سرمایه گذار خارجی حاضر نیست بیاد به راحتی در کشور ما، هرچند که یه مقداری در واقع جذب داریم، ولی
کمه.
اون چیزی که بتونه اقتصاد کشور رو به تحرک در بیاره خیلی بیشتر از اینها نیاز هست. و خب ببینین، و جریان سرمایه هم در دنیا خیلی زیاده، اینجوری نیست که جریان سرمایه کمبود وجود داشته باشه، حتی گاهی اوقات این جریان سرمایه به دنبال فرصت‌های سوداوری به اندازه کافی پیدا نمی‌کنه. وقتی کشوری مثل ایران اقتصادش آزاد بشه، باز بشه، فرصت‌های سرمایه گذاری از لحاظ سوداوری خیلی خیلی بالا و خیلی قابل توجه هستن. به عنوان مثال من بخوام خدمت شما عرض کنم، ببینیم مثلا هزینه تولید نفت در ایران گفته میشه حدود بشکه 10 دلاره، در حالی که شما در بدترین حالت همین نفت رو میتونید بشکه 60 تا 70 دلار بفروشید.
درست.
یعنی چی؟ یعنی سرمایه گذاری در حوزه نفت ایران 500% بازدهی داره. کجا شما میتونید همچین سرمایه گذاری پیدا بکنید؟ به همین ترتیب در حوزه گاز، در حوزه معادن، این نکته رو من خدمت شما عرض بکنم، اون چیزی که بر اساس گفته‌هایی که همکاران من در وزارت سهم داشتن، اون مقدار از معادنی که در کشور ما کشف شده درصد بسیار کمی از اون چیزیه که قابل کشف شدن هست.
یعنی با وجودی که حالا اینه هم که کشف شده، از نظر استخراج فاصله داره با وضع مطلوب خودش.
بله. یعنی ما الان معادنی داریم که کشف کردیم، هنوز سرمایه لازم برای استخراجشون رو نداریم و خیلی بیشتر از این معادنی داریم که هنوز کشفشون نکردیم. ما در واقع اصلا تشخیص معادن و اکتشاف معادن زیر سطحی و عمق بالا رو اصلا دنبالش نرفتیم هنوز. میلیون ها تن مواد معدنی ارزشمند در عمق بیشتر خاک کشورمون وجود داره که هنوز چون معادن سطحی و اندازه کافی سرمایه گذاری نکردیم توش، اونا رو نرفتیم دنبال اکتشافش. خب این همه فرصت سرمایه گذاری در معدن به راحتی در کشورهای دیگه دنیا پیدا نمیشه. بعد موقعیت ژئوپلیتیک، دسترسی آسون در مسیر ترانزیت قرار داشتن، دسترسی به آب‌های آزاد، اینا خودش باز پتانسیل‌های بالایی است که سرمایه گذاری در کشور ما رو به شدت توجیه می‌کنه. و مطمئناً اگر نوع تعامل و نوع رفع تحریم‌ها به شکلی باشه که فضای اقتصادی بره به سمت ایجاد یک فضای جذب سرمایه گذاری خارجی، ما می‌تونیم تحرک خیلی خوبی به اقتصادمون تو این حوزه بدیم.
آقای دکتر، اقتصاد کشور یک وضعیتی رو در دهه 50 داشت تا رسیدن به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 57 و وضع دیگری رو از 57 به این سمت تجربه کرد. فرض و فرودهای زیادی رو هم داشته. اگر بخوایم که یک نگاه مقایسه‌ای بسیار بسیار کوتاهی داشته باشیم به این صنایع، بالاخره ما در اون دهه ایران دستیابی به صنایع مادر و بزرگ مثل ذوب‌آهن رو پیدا کرد، یا وارد حوزه خودروسازی شد، یا بخش‌های مهمی از زیرساخت‌ها با کمک پول نفت شکل گرفت. ولی به نظر میاد که درسته یه فهرست بلند بالایی رو هم منصفانه اگه بخوایم بشنگا کنید بریم، ولی اون چه که امروز از توانمندی حل مسئله گره‌گشایی، ساخت، ابداع، طراحی و خلاقیت اقتصادی برای مثلا ایجاد خطوط تولید و یا صنایع هایتک دیگه بالاتر از این که امروز دنیا لبه دانش هم هست، ایرانی که در چنبری چند مسئله گرفتار شدی که جنگ تحمیلی 8 ساله و یکی انتظاراتی که داشت و در انقلاب اسلامی دنبال میکرد که به این مسیر گرفتار شد و بعد از اون تحریم ها ولی امروز فهرست دستاورت هایی که ایرانیان به دست خودشون در حوزه اقتصاد حل میکنن، این هم بسیار مهمه. البته این سخن من نافی مسائل و مشکلات و ابر چالش هایی هم که اقتصاد بهش گرفتار شده نیست. این در جای خودش قابل توجه. این رو چطور میتونیم بیان کنیم؟
توضیح شما و نگاه شما کاملا منصفانه و صحیحه. ببینید ما دو جور میتونیم ارزیابی بکنیم. یکی نسبت به اون چیزی که در یک شرایط بدون محدودیت و به عنوان نقطه مطلوب میتونستیم داشته باشیم، ممکنه بله وقتی نگاه میکنیم به مشکلات موجود میگیم خب ما فاصله داریم تا اون نقطه مطلوب، ولی اگر از نگاه این نگاه و این دریچه بهش نگاه بکنیم که با وجود یک جنگ تحمیلی 8 ساله، با وجود تحریم های ظالمانهی که در مقاطع 18 سال اخیر به شدت گسترش پیدا کردن و محدودیت های خیلی زیادی که ایجاد شده، با وجود همه دشمنی ها این کشور تونسته مسیر رشد خودش رو در واقع طی بکنه. درسته که اگر این محدودیت ها نبود کشور میتونست خیلی بیشتر از اینها رشد بکنه، ولی با این حال از رشد و تلاش نایستاده، تسلیم نشده. بخش خصوصی ما در مواجهه با این تحریم ها یک نبرد واقعا شجاعانه و هوشمندانه انجام داده. اون روش هایی که استفاده کرده برای دور زدن تحریم ها، هرچند هزینه هایی ایجاد کرده و هزینه ها را اضافه کرده، ولی به هر صورت اقتصاد رو سرپا نگه داشته، کارخونه ها چرخشون چرخیده، تولید انجام شده و ما تونستیم توی این مسیر دستاوردهای خوبی هم داشته باشیم در بعضی از حوزه ها، به خصوص حوزه های علم و فناوری و تکنولوژی. کشور تونسته پیشرفت هایی بکنه که از جنس تعلق به خودشه، خودش به دست آورده، بدون کمک کسی و بدون اتکای به کسی اونها را به دست آورده. خب اینا خیلی ارزشمنده. گاهی اوقات در این نمایشگاهی که فرصت میشه بعضی از این دستاوردها رو آدم میبینه، واقعا احساس افتخار میکنه. مثلا من به عنوان مثال واقعاً من شما عرض کنم، یک دستگاه تشخیص پزشکی در یکی از این نمایشگاه من دیدم که از شرکت‌های خودمون اینا تولید کرده بودن. فقط 3 تا کشور دنیا میتونن دستگاه رو تولید بکنن و تا قبل از اینکه ما به عنوان سومین کشور اضافه بشیم، بهترین دستگاه در آمریکا ساخته میشد که ضریب تشخیصش مثلا چیز حدود 60% بود، ولی این دستگاه که در ایران ساخته شده 97% دقت تشخیص داره.
درسته.
جوریه که داره از خیلی از کشورهای دنیا سفارش میگیره که اینو به من بدید. خب این یه افتخاری به انسان میده، یک حس غروری میده که ما سرمایه های انسانی و توانمندی داشتیم که تونستیم یه چنین دستگاه هایی تولید بکنیم. در این حال همیشه باید بگیم به هر حال مشکلاتی هم که وجود داره، ما وظیفه داریم که نسبت به اونها نگران باشیم، نسبت به اونها تلاش بکنیم برای رفعشون، هم مشکلات اقتصادی هم بعضا مشکلاتی که در محیط زیست و در آلودگی هوای شهرها و ایجاد شده. اینا هم واقعا مصیبت‌های بزرگی هستن، نباید این احساس غرور و افتخار ما مانع از دیدن این مسائل و مشکلات باشه و ما رو سوس نکنه، برای اینکه زودتر باید انشالله اون مشکلات هم حل بشن.
به نظر میاد که حالا نمیخوام وارد این بحث سیاست‌های دولت 14 بشم، ولی خب به نظر میاد که خودشون خود جامعه هم الان کاملا متوجه و داره میبینه که دولت استراتژی مهمی رو مبتنی به قانون برنامه 7 تنظیم کرده، داره تمام ارکان رو به خط میکنه که متناسب به قانون جلو برن. اگر اشکالات وجود داره اون اشکالات قابل اصلاح یا ادیت باشه. این خیلی نکته ظریفی در حوزه مدیریت، ولی میخوام به این هم اشاره بکنیم که یکی از بخشایی که کمک کرد به عنوان قدرت ملی ما یا جزء پیشران‌های اقتصادی، انگیزه های مردمی برای پیوستن به تولید در کنار مصرف یا صرفاً مصرفگرا بودن واردات که همواره آمارا گاهی و نگرانی ایجاد میکنه، یک سازمانی که خیلی خیلی به مردم به نظرم جرأت داره، کمتر صحبت کردیم، سازمان توسعه تجارته که ایران میتونه نیاز خودش رو برآورده کنه با وجود مشکلات، و در این حال این قابلیت و اعتبار رو داره ایرانیان که تولید صادرات محور هم داشته باشن. من فکر نمی‌کنم که ما در گذشته به جز نفت یا پاره از محصولات پتروشیمی که این صنایع رشد کردن، ما بتونیم از صادرات ارزشمندی نام ببریم، اگرچه اقلامی هست و بازم میخوام جانب انصاف رو رعایت کنیم اگر بخوایم مراجعه بکنیم. ولی اونچه که امروز بعد از 14 از آزاد شدن انرژی ملی مردم میبینیم که تا یک روستا رفته تولید میکنه، تولید میخواد صادرات مفر کنه. امروز یک دختر خانم آقا پسر روستایی رو میبینیم که متوجه شده اگر بسته‌بندی به انجیرش، گردوش، نمیدونم توت و مویز و چه بده میتونه که بیاد و مجوز بگیر برای صادرات به کشوری، نشون میده که ما یه حرکت انجام دادیم. ما یه دوستی داریم حتی گلاب، انواع عرقیجات و گلاب رو تولید میکنه، به هر شکلی هم شده در فروشش میکوشه. این حرکات خیلی حرکات مهمیه.
بله دقیقا. ببینیم، بذاریم من یه کیس عینیش رو تعریف بکنم که چجوری میشه تحرک داشت و چجوری میشه حرکت کرد و چجوری همه میتونن مشارکت بکنن. یک اتاق بازرگانی اصفهان، من دیداری باهاشون داشتم، در زیر مجموعه خودشون یه شرکتی دارن که کار آموزش رو انجام میده، خدمات آموزشی میده به کسانی که میخوان بازرگانی یاد بگیرن.
درسته.
این اتاق در واقع یک دوره های آموزشی داره. شرط ورود، در واقع شرایط ورود به این دوره آموزشی این است که شما همراه خودتون یک کالا رو بیارید. مثلا یه تولید کننده یک کفش با کفش تولیدیش وارد دوره آموزشی میشه. و شرط فارغ التحصیلی از دوره این هست که در انتهای دوره موفق بشه یک کانتینر از اون جنس را صادر بکنه. یعنی در طی این دوره تمام مراحل بازرگانی شامل بازاریابی خارج از کشور، عقد قرارداد، بسته ثبت سفارش، پرفورما، ارسال کالا، گرفتن پول، انتقال پول، همه کار را انجام میده و یه محموله را در واقع با موفقیت صادر میکنه. اینا الان تعداد زیادی فارغ التحصیل تو این دوره ها دارن و من با گروهی از اینا جلسه داشتم. اکثرا جوان بودن و اینجوری به شما بگم که مثلا یکی از این جوان ها الان 10 میلیون دلار صادرات در سال داره.
آفرین آفرین.
و ایشون خودش تعریف میکنه، میگه موقعی که من کسب و کار دیگه ای داشتم و در کارم دچار مشکل شدم، ناامیدانه وارد این دوره ها شدم و بدون این سرمایه این کار شروع کردم، الان سال 10 میلیون دلار صادرات دارم. تعداد بسیار زیادی بازرگان اینجوری تربیت کرده بودن اینا. این یه نهضتیه که در همه جای کشور میشه راهش انداخت. ما هم دوباره نسیم در سازمان توسعه.
البته آقای دکتر، ما در رادیو اقتصاد داریم خیلی میشنویم. من این برداشتام رو از خروجی این فهرست‌ها و نمونه‌ها خدمت شما عرض کردم که به نظر میاد این جریان نوعی است در کشور.
بله بله، یه نسل جدید، جوان، نسل تصفیه کرده، نسل علاقه من وارد این فضا شده و خیلی خوب دارن کار میکنن. ما کاری که تو سازمان توسعه تجارت میخوایم بکنیم، اولش اینه که مال تراشی نکنیم. اولش همینه. در واقع من میخوام بگم با شرمندگی که هم ما هم بقیه دستگاه های دولتی تا دلتون بخواد مال تراشی میکنیم. اول از دست از این عادت بعدمون ورداریم، مانع تراشی نکنیم، اجازه فعالیت بدیم. دومش هم این که میخوایم حمایت بکنیم واقعا که این فرهنگ و این روش در سراسر کشور گسترده بشه و جوانها بیان پای این کار و صادر کننده بشن و اون وقت ها که میتونیم یه جهش صادراتی واقعی تو کشور داشته باشیم.
همینطوره. آنچه که این گزاره ها به ما میگه به هر صورت یک نشانگر مهم هم داره و اونم همکاری اقتصادی کشور با سازمان های بین المللی است. مسلماً این برای شما خیلی پر اهمیت از نظر مراودات دیپلماتیک، مراودات رایزن های بازرگانی برای هموار کردن راه و شاخص های عددی و پارامتریک که از اوزان و ارزش ها نشون میده که چقدر کار این طرف. البته این کاری هم که داریم صحبت میکنیم همه از آن دارن که پشتش همه سازمان های مملکتی باید باشه تا اون محموله تولید به صادرات برسه و بره. ولی پرسش هم مشخصه اینه که این همکاری اقتصادی آقای دکتر دهخان دهنوی چقدر در توسعه پایدار ایران میتونه اثر بذاره؟ چون ما اگه اینا متوجه نباشیم اون موقع ممکنه که کیفیت ها یا رشد رو هم فراموش کنیم.
بله ببینید، ما الان به عنوان نمونه مثلا موافقتنامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا داریم.
بله.
این موافقتنامه ها یک اثر کوتاه مدت یا اثر مستقیم دارن که به دلیل کاهش تعرفه ها